بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت سند روایت ابن ابی یعفور ما وارد یک بحث مفصلی درباره احمد ابن محمد ابن یحیی شدیم و ذیل احمد ابن محمد ابن یحیی هم باز به چند حاشیه بسیار مهم پرداخته شد که به عنوان قواعد کلی رجالی در مواضع مختلف به کار میاد. بنابراین اگر بحث ما در سند عبدالله ابن ابی یعفور به طول انجامید خیلی نباید نگران بود، علتش اینه که به یک حواشی پرداخته شد که اونها در واقع متن و مسائل مهم رجالی است که در جای مختلف به کار میاد. خب بحثی که در این چند جلسه داشتیم راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی بود که از رباط نسبتاً پرحدیث و محل اختلاف نسبتاً وسیعی هم هست به لحاظ اینکه قابل اعتماد و ثقه هست یا نیست، و به نکاتی از اشاره کردیم، 8-9 نکته که و دلیل که برای توثیق خود احمد یا روایات او مورد استدلال قرار گرفته بود. حالا تعداد روایاتش بین علمایی که اینجا هستن اختلافه دیگه، اختلافش هم البته روشن جهتش چیه. حالا بعضی دوستان همینجوری طبق همین نرم افزارها و نمیدونم اینها جمع کردن و تا 300-400 تا رسوندن، منتها اینا خب بینشون تکرار وجود داره و اگر با دقت در واقع مراجعه بشه و تکرار رو حس بشه حتما خیلی کمتر خواهد شد. حالا در هر صورت حداقل 50-60-70 تا مثلا روایت وجود داره که احمد ابن محمد در ذیلش قرار داره و تا شاید 100-200 برسه. دیگه حالا تفصیل دقیق مسئله که تعدادش چیه یه مقدار کار جدیتری میخواد، کار سنگینی هم نیست البته و باید انجام بشه که خیلی مهم نیست. اون چی که مهمه اینه که روایاتی که در اسناد اونها احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی قرار گرفته کم نیست، ولذا این بحث مستوعب در باب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از این نظر اهمیت داره. منتها این مباحثی که در طی این جلسات مطرح شد غیر از بحث احمد ابن محمد ابن یحیی شامل یک قواعد و مباحث دیگر و کبروی و کلی بود که علاوه بر احمد در نقاط و روات دیگر هم قابل استفاده است. از این دو جهت این سلسله مباحث دارای اهمیته، مخصوصاً از این جهت دوم که یه آشنایی بیشتری با قواعد رجالی، با فوت و فنها و راز و رموز کاربست قواعد رجالی و توثیقات و تضعیفات به دست میده. خب رسیدیم به یک مبحث در استدلال، حالا 8-9 بود، به یک مبحث بسیار بسیار مهم و سرنوشت ساز که عبارت از این بود که نقل ببخشید کون الراوی من المعارف والاجلاء، آیا این درش یک قاعده‌ای وجود داره که اگر قدحی وارد نبود حکم به وثوقش میکنیم یا نه. این یک بحث خیلی مهمی بود. روات علا قسمینند، روات متعارف و معمولی که حالا 5-10-15 کمتر بیشتر در این حدود روایت داره و کتاب مهمی نداره، شخصیت مبرزی نیست، خب جمع زیادی از روات این شکلن، در باب اونها قدح و مدحی وارد نشده و نمیشه خب به اونها اعتماد کرد تا توثیقی وارد نشه به نحو خاص یا به نحو عام. اما رواتی که از معارف و مشاهیر و اجلا هستن، دارای روایات زیادی هستند، در اسناد روایات فراوانی قرار گرفتند، یا کتابهایی دارند، چهره‌های نسبتاً مبرزی هستند، در باب اینها به این سادگی نمیشه عبور کرد که بگیم حالا باید ما توثیق داشته باشیم. نه، اینجا بعضی گفتن که همین که قدحی وارد نشد این حکم به توثیق میشه. در اینجا یک بیانی از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقش شد و این بود که این کتب رجالی بگونه این نیست که بشود در باب اونها گفت در مقام حصر و استقصاء هستند نسبت به روات اولا، و در مقام این هستن که در باب همه روات قدح و مدح را ذکر بکنن ثانیه. با همون بیانی که عرض کردیم دیگه، این مهمترینش این چهار کتابه که هر کدام مواجه با یک نکته ای بود که نمیگذاش بگه این کتاب جامع و مانعه، که حتما بناست هرچه راویه بگه و هرچی هم در باب اون راوی از مدح و قدح هست ذکر بکنه. به این دلیل نمیشه اینا رو در مقام بیان و حصر و جامع دانست. از این جهته که عدم ورود عرض شود که توثیق مانع نیست از این که ما کسی که در اینجا هم توثیق نشده قائل به توثیقش بشیم.
خب حالا
بخونید
فلا بود ان اشیر الى ما قیل فیه من التأویل و التجویل و هل یؤول على روایته اولا.
بله
بله بله این هست. متعالی در اینجا این بحث ثمره ای نداره. علتش اینه که این آقای احمد بن محمد بن یحیی اصلا اسمش تو این دوتا کتاب نبوده، جز مؤلفین نبوده. اینجا فعلا جواب این مسئله همینه. بله اگر کسی اسمش در این کتاب ها آمده باشه اون وقت جای بحث هست که حالا عرض میکنم. حالا منم اینجا
بروجردی
همه را قابل
تجزیه نیست، چون
مبنای
اینها بر احصا در جرح و
تحلیل. حالا آقای بروجردی این دوتا را جدا جدا در همه اجرا نکرده. ایشون میفرماد که یک کسی اگر در این کتاب ها نبود ممکن از راه دیگه توثیق بشه، در این حد. حالا چون جزئیات تفصیلی هم در کلام ایشون خیلی نیست. خب عرض شود که حالا من نسبت تا اینجا بحث را آوردیم جلو، یه جمله ای راجع به فرمایش ایشو عرض میکنم و بعد یک بار دیگه بحث را با یه بیان دیگر و جامعتری بازسازی میکنیم. اما اونچه که ملاحظه ای که میشود به فرمایش آقای بروجردی داشت و ممکنه کسی این رو مطرح بکنه این است که حالا قبل از این توجه دارید که حضرت آقای بروجردی و ممکنه دیگرانی هم مایل به این نظر باشن، در حقیقت میخوان بگن که راه را برای جمع قرائن و شواهد برای توثیق و حکم به وثاقت روات را میخوان باز بکنن. یعنی میخواد بگه که اینجور شما در توثیق و حتی تضعیف، به خصوص در توثیق، اینقدر شما نباید خودتون را مقید به این بکنید که تو این چهار، حالا پنج شش تا میگن ولی عمده اون چهار تا کتاب اصلی بدانی. بالاخره شما درسته که فهرست شیخ دارید، فهرست نجاشی دارید، رجال نجاشی دارید، رجال کشی دارید، اینا مجموعه ایست که چند هزار راوی رو ذکر کردن، بخشی رو تضعیف کردن، بخشی رو توثیق کردن. اما در این حال اینا هیچ کدومش نمیشه شست رفته بگیم یک کتاب موسوعه جامعی است که قرارش بر این بوده که نام همه ربات رو بیاره و قرارش هم اینه که تکلیف نهایی رو درباره هر کسی روشن بکنه. میخواد زیرا به اینو بزنن، چون این خیلی اثر داره دیگه. اگر ما یک کتاب داشتیم که یه شکل جامعه موسوعه‌ای از این قبیلی که الان داریم در بعضی جاها و در دست ما بود و مؤلف مدعی این بود که همه چیز رو تو این آوردم، هم اسما رو آوردم هم احوال اونا رو مشخص کردم، هر دو بخش رو مشخص کردم، خب طبعا اینجور چیزی اگر بود یه مقامی پیدا می کرد اینها که وقتی نام کسی در اینها نمی آمد یا نام بدون اشاره به قدح و متن می آمد دیگه نمی شد، یعنی می شد دیگه گفت که این نمی شه به این راوی اعتمادی کرد. ولی اگر اینجور مقامی وجود نداشت، اینجور ادعایی وجود نداشت در این کتب، دیگه خیلی نمیشه شما بگید که حالا این اسمش اینجا نیامد پس هیچو بذارمش کنار مجهولون، یا اسمش آمده قدح و مدحی در بابش وارد نیست پس نمیشه، راهی برای توثیقش نیست. نه، راه هست، شواهدی پیدا میکنیم، یا همون قاعده معارف و مشاهیر رو میاریم، میگیم که آدم معروف و مشهوری بوده و آدم معروف و مشهور اگر قدحی داشت لبانه و زهره و انتشره و شاعه، و تا بهمون میگفتن که تو این کتاب ها توثیق نداره، میگفتیم این کتاب ها بنایی برای حصر و ضبط اینا ندارن، حصر و استقصایی ندارن. این یک نظریه است. ببینید الان بحث تحلیل این کتاب هاست، نظریه آقای بروجیدی اینه که به این کتاب ها اینجور نمیشه نگاه کرد که قرارشون بر اینه که تکلیف همه چیز رو مشخص بکنه، و حالا اگر جایی مشخص نشده معلوم شده که یک گیری در کار بوده، نمیشده مشخصش کرد. این استنباط رو نمیتونید بکنید. چرا؟ برای اینکه یک به یک ایناشون بگه که آقا فهرست که هر دو تا کتاباشون اصلا، چه فهرست شیخ چه فهرست نجاشی، اصلا کتاب تألیف بیان مؤلفینه نه راوی. عرض شود که حتی نسبت به اون نکته هم بعد میگن که این که عرض شود که بنای بر توثیق و تضعیف هم داشتن که حالا به نحوی در مقدمه اومده، اونم میگن وقتی که آدم میره دوتا رو با هم مقایسه میکنه و بعد دقتهایی بیشتر میکنه، آدم حس میکنه که همه جا پایبند این روش نبوده، اونم خدشه اینجوری هم گاهی میکنن. عرض شود که رجال شیخ هم که اون وضع داره که عرض کردیم، رجال کشی هم به اون وضع، یعنی چهار تا کتاب یه جوری زیرابش رو میزنه از لحاظ اینکه موسوعه جامعه ای باشن. این نظره. حالا ممکنه که در نقطه مقابل این کسی بگوید که این بیان دیگری است که ممکنه کسی اینجا پاسخ بده، و اونه که ما خوب دقت کنید، ما در مقام بیان جمیع روات و جمیع جهات هر راوی بودن را در یک یک این کتاب ها نه، این به نحوی حالا میگیم فرمایش آقای بروجیدی درست، اما جمع این کتاب ها یه مقامی را درست میکنه. این حالا این بیان را من ندیدم به این شکل گفته شده باشه، ولی حتما تو ذهن کسانی بوده. اگر شما نگاه تجزیه‌ای و تفکیکی به هر یک از این کتب بیفکنید، اهلا و سهلا و سلم نافرمایش شما درسته، تک تک اینها یک مقام جامع از لحاظ بیان جمیع روات و جمیع احوال هر راوی، نه این رو احراز نکردیم. اما سرجمع این کتاب ها را نمیشه به این سادگی کنار گذاشت. بالاخره سرجمع این چهار کتاب مهم، حالا در حاشیه‌اش هم چند تا کتاب های کوچکتر و چیزهای دیگه هم هست، سرجمع این چهار کتاب به اضافه یک حواشی که وجود داره در توثیقات مثلا ابن ابی عمیر و نمیدونم رجال داوود و ابن داوود و نمیدونم چند تا دیگه از اینام هست، سرجمع اینها یه مقام بیانی داره. این سرجمع اینها شیخ و نجاشی و کشی و عرصبت که اینا رو بگیرید و به اضافه بعضی دیگه که در حواشی این مجموعه قرار میگیرن، این سرجمع یه مقام بیانی داره. یعنی این مجموعه در صدد اینن که، یعنی مجموعه در جدا جدا در صدد نیستن، ولی ما اینا رو که کنار هم بگذاریم میگیم دیگه عمده اون چه که در باب روات وجود داشت در طی اون دو سه قرن، عمده اونا دیگه تو این کتاب اومده. عمده اون چه که در باب روات از لحاظ افراد و اشخاص و جامعیت افرادی و همینطور از لحاظ جامعیت احوال اینها، این تو این کتاب ها وجود داره دیگه. نمیگه هیچی نیست خارج از این، ولی عمده مسائل تو این کتاب ها هست. بالاخره عمده روات اینجا آمدن، اگر یکی نیامده علتش اینه که دیگه واقعا نمیتونسته این بفهمه که این کیه کجاست چیه. و اونایی هم که آمده نامشون در این کتاب ها و مورد توجه قرار گرفتن و ذکر شده، اون چی که وجود داشته بالاخره ذکر شده از وضع اونها به لحاظ قدح و مدح و وساقت و اینها. بنابراین اگر جایی میبینید اینا با هم اختلاف دارن، علتش اینه که فضای اختلافی بوده. اگر هم میبینید جایی هیچ کدام اینا وارد تبیین حالش نشدن، از اون قواعد جا افتاده عمومی هم چیزی شامل این نمیشه، این دیگه این فرد معلوم میشه که نمیتونستن تعیین تکلیف بکنن به شکل نهایی در باب اینها. نه نمیگن در مقام بیان بودند اونها. سرجمعشون کنار هم که میچینیم، ما به یک اطمینان این میرسیم که شبیه اطلاق مقامیه. بله مشکل داره دیگه. بله ما همی داریم میگیم، خب مشکل داریم دیگه، ما میگیم مشکل داریم، ما داریم میگیم مشکل داریم.
حتی در جمعیشون هم ما در مقام بیان نبوده و نیست، یعنی تکمیل بودنشون زیر سوال
نگیره. یعنی وقتی نگفتن یعنی نمیتونسته روشن کنه، وضع مبهم بوده، ولی زوی چون نگفتن. درسته که هیچ یک از اینا جدا جدا نمیشه مچشو گرفت که آقای شیخ در فهرست، آقای نجاشی در فهرست، آقای شیخ در رجال خودتون، آقای کشی در رجال کشی. شما که نگفتید که من بناس همه رباتو بگم، راجب هر راوی هم همه حرفا بزنم، ولذا بله نمیتونم نفی بکنم. و شما که نگفتید اسم این آقا رو نیاوردید تو دو سه تا کتاب، اون یکی هم که شما اسم رو آوردید ولی نگفتید ثقتون و ضعیفون، بله با حرف شما نمیتونم نفی ثقه بودن اینو بکنم. ممکنه واقعا ثقه بوده، این اگه تک تک با اینا مواجه بشین. اما جمع اینا آدم به یه اطمینان نسبی میرسونه که هرچی بوده و در اون چه در توان بوده در مجموع اینها وجود داره با احوالی که مشده تعیین تکلیف کرد. ایبی نداره، من دارم میگم، من نگفتم در صددن، این تعبیر در صدد این شبیه اطلاق مقامی جمعه نه اطلاق مقامی. اطلاق مقامی که میگیم یا اطلاق که میگیم باید بگیم در مقام بیان بودن. نه ما این ثمرش همینه که دارم عرض میکنم، ثمرش اینه که دفع میکنیم دیگه. بله دفع میکنیم عزیز من. یک حرف چون حرف جدیدیه، حق دارید بگید تا مطلب روشن بشه. ما میگیم که مجموعه اینها اگر کسی ببینه آدم به اطمینان میرسه که هرچی تو گنجینه سینه بزرگان ما و عرض شود که در فضای روات و محدثین و علما بزرگان ما راجع به روات و محدثین بوده، با توجه به حساسیاتی هم که وجود داشته که بالاخره اینا رو تعیین تکلیف بکنن، هرچی بوده تو اینا اومده، این اطمینان اینجوری میرسیم. و بنابراین اگر در باب کسی نامی ذکر نشده یا نام آمده ولی قدح و مدحی نیامده، این حکایتگر از اینه که وضع نسبت به او وضع روشنی نبوده. البته این اطمینان نسبی است که این فضای کلی وجود داره، این دیگه بالاتر از اون اطلاق و عموم لفظی نیست. راجع به یه فرد اینجوری ممکنه در این حال یه مجموعه قرائن آدم جمع بکنه بگه نه آقا این ثقه بوده، این قابل تخصیصه. خود احمد هم جز همین هستا، ما مجموع شواهد میگیم او رو درست میکنه. ولی این قاعده که بیاید شما بگید که چون نام نمیشود از عدم ذکر یا عدم توصیف به مدح و ذم چیزی استفاده کرد، نمیشه استفاده کرد. اگر قرائن خاصی برای این آقا پیدا نشه واقعا نمیشه همینجوری چه کرد. صرف معروف بودنم اینو میخوام بزنیم، صرف معروف بودنم کافی نیست. چرا؟ این نکته مهم عرض ما اینجاست. معروف بودن در جایی که ما یه مجموعه کتابهای در صدد تبیین احوال اگه نداشتیم، همینجوره زمان عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه 300-400 تا قوم بودن تا آخر عمر شریف ایشون هم شاید مثلا نمیدونم تا آخر سالی که ایشون مرحوم شدن که 1314-15 است دیگه، چون 1300 تقریبا آمدن قوم، 1400 یا 15 هم مرحوم شدن، 15 سال بودن آخر عمر ایشون هم فکر میکنم که به 1000 تا نرسیده قوم. خب تو اون جمع هم مثلا 40 تا آدم برجسته بودن دیگه، واقعا بین اونا اگر کسی که آدم اهل درس بوده دو فضل بوده دو اینها به یه نوع اشتهاری داشته، اگر یه اشکال جدی در کار اون بود این و شائع انتشره. وقتی نگفتم من میشه میگم آدم درست، این حرف آیه تبریزی در این شرایط درسته. ولی تو رباتی که ما حساسیت بوده که راجع به اونا تعیین تکلیف بکنن، این حساسیت یک کتاب نیست، سرجمع شرایط اینا میرسونه که قرار بر این بوده، حساسیت به این بوده سرجمع که بالاخره تعیین تکلیف بکنن. و یا لااقل حالا اگه بگیم قرار فردینه، قرار جمعی تقریبا، یا قرار هم نبوده، ولی مجموعه قرائن این کتاب ها نشون دهنده این است که اینا استقصا میکردن و استفراغ وس میکردن که ربات را تعیین تکلیف بکنن. این که زمین میشه دیگه اون قاعده معارفی خورده سوس میشه. در این شرایط احمد بن محمد و نوفلی و کی و کی اینا هم از مشاهیر بودن، اون آقای نجاشی و شیخ و کشی اون هم که اینا رو خوب میدونستن و خیلی بیش از همه با اینا سر و کار داشتن، روایات و کثرت روایاتشون. در این حال همین آقایی که اونجا گفته ثقه اونجا گفته ثقه، به قول ایشون حالا تو فهرست و اینا هم که بنای بر توثیق و تضعیف هم بوده ولی چی گفته نشده، این نمیذاره که آدم بگه این معروف بود و هیچی در بابش نگفتن پس درست شد ره. بله سکوته دیگه، یعنی ما نمیدونیم، ما همین میخوایم بگیم سکوته. متأ نتیجه تابع اخص مقدماته، همین که احراز نشد دیگه نمیشه به روایت. ما نفی یک روایت دو جور داریم، یک بار اینه که تو روات اون گفته شده که ضعیفون، اینجا نفی میکنیم صحت و اتقانش را، ولی یه جایی هست که راوی او مذکور نیست در کتب رجالی یا نام او مذکور است ولی حال او مشخص نشده، این میگیم نمیدانیم. نمیدانیم هم نمیشه حجت، نمیشه دیگه، نتیجه تابع اخص مقدمه.
وقتی صحبت در مورد شخصی صحبت می‌کنند در حالی که روان نسبت به مشکل فهمی که از اصلا نسبت به شخصیت افراد و نسبت به سر و درشین ها مال و سوال ها نمیگذشت از صحبت نمیکردن و دنبال این بودن که حالا سبه بودن و سبه نبودن شو تقریب های ضعیف بودن شو تقریب کنن و وقتی این را سکوت میکنن این رو میشهد به قرینه مثلا
حالا من از شما سوال میکنم، اینو که بنا بوده بگه ثقه، یعنی سرجمش اینه که بگه نگه، حالا نگفته چیه؟ معلوم شد روشن نشده براش، ازش گذشته رفت. ما هم همین داریم عرض میکنم. بله بله، ما داریم از اینی که قبلا قاعده معارف رو مقدار میپذیرفتیم با این بیان داریم اونو سستش میکنیم. نه نه، این قاعده معارف رو سست میکنه، ولی حالا اینکه اون درسته که سر اینا بنا بوده این وضع رو تعیین بکنند، سرجمعش اینه، ولی اگه مجموعه قرائن و شواهدی جمع شد که در کنار هم آدم رو میرسونه، مثلا راجع به ایشون تو اون سند احمد ابن علی ابن نوح صرافی اونجا گفته که این سند اینجوره، آدم میگه که احتمالا اعتماد به اون کرده، اینجا نگفته. اون قرائن قبلی که جمع بشه یه جوری وضع احمد رو درست میکنه، ولی حالا اگر اون قرائن نباشه، بله بله، حالا خیلی چیزا رو سست میکنه این. حالا این بحث عرض ما ضمن این که این بحث کبروی ما بود، که حالا یه بار دیگه هم برمیگردم یک تنظیم جدیدی بحث رو میکنم عرض خواهم کرد، علاوه بر این اشکالات صغروی هم در اینجا وجود داره. این کبروی قصه بود که آقا شما نگاهتون نگاه تفکیکی و تجزیه‌ای به هر یک از این کتب، یا نگاهتون به کله. اگر تجزیه‌ای باشه همین است که شما فرمودید، ولی اگر به کل باشه فرق میکنه. نگاه به کل هم نمیگیم که به نحو اطلاق مقامی به معنای این است که با هم اینا در مقام بیان این بودن، نه، اینجور چیزی ما نمیتونیم بگیم که یه توافقی داشتن که ما با هم هرچه بناس باشه توی این مجموعه کتاب بیاریم، این نیست. نه، نتیجه اطلاق مقامی رو ما اینجا میگیم، یعنی جمع اینا رو که میبینی آدم مطمئنه که عمده چیزهایی که در باب روات بوده اینا دیگه اومده تو این کتاب ها. عرض شود که این عرض ما در به لحاظ کبروی این بود، اما به لحاظ صغروی هم اینجور نیست که حالا فرمایش آقای بروجردی همش هم خیلی جامع و منقه آدم بتونه بگه تموم شد رفت. برای اینکه مثلا راجع به رجال شیخ، حالا ایشون یه احتمالی داده ایشون که شیخ اصلا این یادداشت‌های پراکنده‌ای بوده که جمع کرده و فرصت نکرده آخرام اینا رو منقه و منظم بکنه. به این شکل هم با کتاب شیخ، رجال شیخ برخورد کردن یه خورده دشواره واقعا، برای اینکه بالاخره این کتاب الان مقدمه داره، بعد یه تنظیماتی داره، بناش هم در اینجا برای این نبوده که حتما توثیق و تضییق رو بگه، بیشتر تو همون طبقه بندی بوده که از اونایی که از این پیغمبر و امام و امام و همینجوری نقل کرده اومده جلو. البته طبق حالا این آمار و ارقامی که حالا دوستانم در آوردن، ایشون توی تا قبل از امام باقر توثیق و تضییقی دیگه تقریبا نداره، بعد توثیق و تضییق داره، ولی توثیق و تضییقش البته جامع نیست. اما این که بگیم که این کتاب به این شکل سستش بکنیم به نظر میاد خیلی وجه زیادی نداره. عرض شود که این راجب رجال شیخ یه مقداری این نکته ایشون چه هست. راجب فهرستین، دوتا فهرستم که در قرارشون، البته اون نکته درسته، این است که همه صاحبان کتاب و اصل و اینها رو ذکر بکنن، مؤلفین از شیعه رو ذکر بکنن، قرار اینه، با تفاوتی که البته فهرست شیخ و نجاشی داره در این که خود تفاوت داره بین اینها، جزئیاتی داره که حالا نمیخوایم وارد اونها بشیم، اما در این حال این دوتا کتاب بناشون برای این بوده که توثیق و تضییق رو بگن. حالا متنشایشون خوندن و گرچه حالا باز اینم معلی مناقشه هایی قرار گرفته، ولی علل اصول قراره به اینه که اونایی که صاحب کتاب اصل بودن اونا رو بیارن و بعد هم عرض شود که وضعشون هم رو مشخص بکنن. اینجور نیست که حالا به این سادگی هم بشه از این کتاب ها عبور کرد. منتها ما البته حالا ضمن اینکه این مناقشات مختصر را نسبت فرمایش آقای بروجیدی در حیث صغروی داریم، بیشتر بحثمون کبرویه که اصلا منظر بحث را عوض کردیم. ما گفتیم تک تک اینا اگر بخوایم بگیم شاید آخرش هم حرف آقای بروجیدی درست باشه، ولی سرجمع اینا یک فضای جدیدی رو به ما میده. حالا من با توجه به مباحثی که تا اینجا پشت سر گذاشتیم، تو این دلیل هشتم یا نهمی که برای توثیق ایشون آمده بود، اجرای قاعده معارف بود، قاعده اجلا بود. من عرضم اینجا به بیان جدید و جامع نسبت به این مبحث بسیار مهم رجالی که مطرح شد اینه. سوال اینه، کسانی که نام آنها در این کتب معتبر و مهم رجالی نیامده است، یا نام آنها آمده است ولی توثیق و تضعیفی برای آنها ذکر نشده در این کتب، این عدم ورود اسم آنها در این کتب یا عدم اشاره به قدح و مدح یکی در این کتب، همونطور که عرض کردیم محل سؤاله که آیا این عدم ذکر یا ذکر نام یا عدم اشاره به قدح و مدح، این چه مدلولی داره؟ این سؤال اینه، این نیامدن نام یک کسی تو این مجموعه کتاب ها یا نیامدن قدح و مدح توی کتابی، این چه مدلولی داره؟ این همونیست که میگفتیم که عدم گاهی دلالت داره، تو بحثای پارسال عرض میکردیم گاهی عدم ذکر یه چیزی خودش مدلول پیدا میکنه، مثلا همون سکوت در مقام رضا، نمیدونم چی، نبود یه چیزی یه مدلول پیدا میکنه. سوال اینه که این نبود نام یا عدم اشاره به قدح و مدح در کتب رجالی مدلولی داره یا نداره. این عرض شود که دو قسمه، یکی عدم ذکر یا عدم قدح و مدح در یکی از این کتب، این یک محور بحثه، آیا دلالتی داره یا نداره، و یکی عدم ذکر در مجموعه این کتب، آیا این دلالتی داره یا نداره. پس این دو شاخه داره. اون اولی رو ما اینجا حالا تفاصیلی داره ولی ازش گذشتیم که حالا جدا جدا حالش در مقام بیان نبودند و اینها، هیچ حالا میگیم دلالت خاصی بر نفی و اثبات و اینا مثلا نداره، حالا فرض بگیریم. البته اگر کسی اهل اصل و کتابی داشته و تو اون دوتا کتاب هیچ کدوم نیامده، اون یه مدلول خاصی داره دا، ولی حالا ما اون را جزئیاتش اون بحث میذاریم کنار. پس سوال اینه، دو شاخه و محور اصلی داره که به همین شکلی که عرض کردیم که عدم ذکر در یکی از اینها یا عدم ذکر در کل اینها. میایم بیشتر روی این عدم ذکر در کل اینها. در اینجا عرض شود که سه نظریه میتونه باشه عدم ذکر نام یا وضع شخص در این کتب رجالی متقدم چه مدلولی داره. آیا اینجا قاعده لوکان لبانه به یه شکلی میتونه جاری بشه؟ نه. یک نظریه اول این است که عرض شود که این قاعده لوکان لبانه را در این اشخاص غیر مذکورین یا غیر مشخصین از لحاظ قدح و مدح جاری میکنیم نسبت به معارف اینها. در غیر معارف نه، ولی در معارف این قاعده لوکان لبانه رو قدح معارف در با این اوصاف جاری میشه. میگیم این شخص معروف که در این کتاب ها نام اونها نیامده است، اگر قدحی داشت لوکان، اگر قدحی بود لبانه و زهره و انتشره، و چون نیست بنابراین چه هست؟ وساقت رو نتیجه میگیریم، قدح نداشته و بنابراین وساقت داره. این نظریه اولی که قاعده لوکان لبانه رو رو معارف از اینها که قدحی درشون وارد نشده جاری میشه و میشن ثقات. این داره در واقع میگه که در باب معارف یک قاعده لوکان لبانه جاریه اینجا. نظریه دوم به عکس اینه که اینم خیلی ها تو ذهنشون اینه که میگه این کتاب ها در مقام این بودن که توثیق را شخص را اونی که ما نیاز داریم اینه که بگه ثقتون. این انتظار میره از این کتاب ها که بگه ثقتون، تکلیف ما رو معلوم بکنه بتونیم ترتیب اثر بدیم به او. بنابراین اگر وثوق اینها بود لبانه و زهره و انتشره و چون توثیقی در اینا نیومده پس اینا وثوق ندارن، اصلا نفی وثوق میشه از در نقطه مقابل. لوکان لبانه رو میاریم روی وثوق نقد، روی مده و توثیق. این نظریه دوم. نظریه سوم اینه که عرض شود که لوکان لبانه رو دوتای اینا مجموعی جاری میشه. اگر راجع به معارف نگفت قد یا مد، معلوم میشه هیچ کدومش نبوده. لوکان قدحون او مدهون لزهره و بانه و به یه شکلی تو این کتاب ها میامه و چون نیامده این شخص حالت مجهول داره و البته نتیجه تابع اخص مقدمات به روایتش نمیشه اعتماد کرد. ما عرضمون اینه، این عرض جدید ما اینه که برخلاف اون چه که قبلا یه مقداری با یه قیودی فرمایش های تبریزی رو ترجیح میدادیم، الان نظر ما همین سومیه که به نظر میاد مشهور رجالی اینا هم همینه. یعنی ما میگیم و این مبنای این نظریه سوم هم اینه که این مجموعه کتاب ها رو باید با هم دید. مجموعه اینها رو که با هم میبینید اگر اسم کسی نیامد یا قد و مدش نیامد، این یکی از دو طرف اگر بود، به خصوص راجب مشاهیر، راجب غیر مشاهیر هم اینه، غیر مشهور هم اینه، اگر چیزی بود تو اینا میامد و راجب مشاهیر هم باز همینطوره، بلکه به طریق اولا اگر یه طرفش چیزی بود میامد و چون نیامده معلومه هیچ کدومش نیامده. بله معارف در یه شرایطی که کتابهای تبیینگر احوال اشخاص نیست، اون قاعده آیه تبریزی درسته ولی به درد روایات نمیخوره. یعنی ما الان در عصر خودمون اگه میخوایم ببینیم اون آدمایی که زمان مرحوم آقای شیخ بودن، دو شرایط داره. یه شرایط اینه که چهار تا کتاب نوشته میشد، تو کتابم علل اصول مجموعه قرار بود که وضع آدمایی که درس ایشون میرفتن و تو قم بودن تعیین تکلیفشون بکنن. اینجور چیزی اگه بود با اون وقتی که نبوده است این فرق میکنه. در شرایطی که این کتابهای مبین احوال اون اشخاصی که در اون عصر بودن نیست، بله معارف هم دوتون جامعه علمی حوزوی مشهور بوده، قدی هم ذکر نشده، این آدم درستی. اما وقتی یه مجموعه کتابی داریم که قرار اینه که آدم ها رو تعیین تکلیف بکنه، نمیشه به اون شکل آدم مطمئن به قاعده معارف بشه. لااقل اینه که ما عرض شود که اگر به قطع و ضرس قاطع این نظر سوم نگیم، لااقل اینه که رفتن به سمت این که بگیم اگر قطع بود باس بی می اومد، اگر مد بود باس می اومد، اطمینان به یکی از اونها مشکله، احراز نمیشه دیگه. بله لااقل اینه. این همون فضای جا افتاده آی خویی و رجال ماست دیگه، که وقتی کسی تو هیچ کدوم از اینا اسمی ازش نیاد دیگه نمیشه توصیه. این همون است که مبنای آی خویی هم در واقع و مشهور اینه، مشهور رجالی اینه. منطقه البته ما تو اون جمع شواهد یه مقدار با آقای خویی فاصله داریم، میگیم در این حال راجع به یه راوی ممکنه که چون در مقام بیان قطعی تصریحی که نداشتیم، ما یه اطمینان نسبی از این به دست می آوردیم، مانعی نداره که راجع به یه راوی 7-8 تا 5-6 تا شاهد جمع بشه، آدم ها به یه اطمینانی برسونه که ثقه بوده و میگیم اونا اینا یا غفلت کردن یا اینکه نه اعتماد داشتن اونا به همین نکات، یه جایی به یه نکاتی اعتماد کردن دیگه نگفتن، تصریح نکردن. این شدنیه و